بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما قواعد فقهية كلام دارين بود که فرق بين مسألة أصولية با فقهية چنس منطقا فرمود اینا فرق ذاتی با هم دارن، یعنی کاربرد اینا در دو مورد است نه در یک مورد. مسئله اصولیه رافع اون تردد و احتمال است، حیرت است. مسئله فقهیه ناظر به اون حکم محتمل، در جایی که ما احتمال میدیم حکمی باشد، قاضی فقهیه اون حکم رو بیان میکند، ولی مسئله اصولیه اون تردد و حیرتی که ما داریم که آیا حکم واقعی چیست، آیا هست یا نیست، او رو برطرف میکند. مسئله اصولیه رو گفتن به چه بیانی؟ مسئله اصولیه اون حیرت و تردد رو برطرف میکنه، کاری به اون محتمل که حکم شرعیش ندارد. و مقاضی فقهیه بفرمان این ناظر به اون محتمل است، یعنی اون حکمی که ما نمیدونیم اینجا هست یا نیست اون رو ثابت میکنه. مثلا فرقیم قاریت، خب یه جنسی در تحت اختیار کسی هست، ما نمیدونیم که واقعا این جنس ملک این شخص هست یا نیست. قاعدیت که یک مسئله فقهیه هست، این ملک این شخصه، ملکیت رو اثبات میکنن به حکم الناس مسلطون علی اموالهم. و اما مسئله اصولیه گفتیم اون تردد ما را برطرف میکند که آیا این ملکیت اینجا هست یا نیست. پس مسئله اصولیه کاری به اون حکم ندارد و مسئله فقهیه کاری به اون تردد و احتمال ندارد. هر کدام ناظر به یک چیز هستند. پس خلاصه این که ملاک در اصولی بودن یک قاعده رفع اون حیرت و ترددی است که در مورد شک داریم و هیچ نظری به حکم ندارد. و اما قاعده فقهیه ناظر به اون حکم است. منتها این مطلب در جلسه قبل گفتیم، هم در جلد اول منطقا صفحه 32 و هم در جلد چهارم صفحه 367 بیان فرمودن. بعد منطقا اضافه می کند که بعید نیست که تعریفی هم که محقق اصفهانی برای مسئله اصولیه بیان کرده است ناظر به همین بیانی باشد که ما گفتیم. محقق اصفهانی در حاشیه‌شون بر کفایه نهایت الدرایه جلد اول صفحه 42 و در کتابشون بخوصون فل اصول صفحه 20 بله 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 سوانیش عرض کنم که در تعریف علم اصول و مسئله اصولیه چنین فرمودن که مسئله اصولیه ما کانت فی مقام تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. مسئله اصولیه چیزیست که کارش اینه که حجت برای مکلف نسبت به حکم شرعی درست می کند. منتقا می گوید این فرمایششون محتمل است که برگردد به حرف ما. ما گفتیم مسئله اصولیه اون تردد و خیرت مکلف رو برطرف میکند. خب وقتی که این تردد برطرف شد قهران برای حجت تمامه. میده وظیفه دینه پس ممکنه این تعریف هم برگردد به بیانی که ما داشتیم. و اما تعریف دیگر مثل تعریف مرحوم نائینی که قبلا در اول اصول گفتیم که ایشون میگوین مسئله اصولیه چیزیست که در وقت استنباط حکم کبرای قیاس واقع میشه. مثلا میگیم که هازا ظاهر مسئله اصولی هم میگه کل و ظاهر حجت. این که مسئله اصولی کبرا واقع بشه این دیگه ربطی به این بیان منطقا نخواهد داشت. از فرقی که منطقا گذاشت بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه و بعد فرمودن ممکنه تعریف محقق اصفهانی ناظر به همون باشد، معلوم شد تفاوت این دو مسئله تفاوت ذاتی و ماهوی است. خب بعد از این مقدمه حالا فنقول بزرگان در مسئله اصول عملیه که وارد می شوند. اصول عملیه چهار تا بود گفتیم که بحث می کنند. اول براءت رو عنوان می کنند، بعد بقیه اصول عملیه را. بعضی از بزرگان فرمودن بهتر این است که به اصول عملیه که وارد شدیم اول استصحاب را عنوان کنیم، چون استصحاب برزخ بین اماره و اصل عملی است. و ما وقتی وارد اصول عملیه می شویم که بحث امارات تمام شده باشد و دیگه اماره در کار نباشد، اون وقت وارد اصل عملی میشیم. و چون استصحاب برزخ بین این دو هست، بله بسیار عرض شد که بعضی میگوین در مسائل اصول عملیه بهتر این است که اول استصحاب عنوان بشه، بعد بقیه اصول عملیه. چرا؟ به خاطر این که استصحاب چون یک نحو کاشفیت دارد از واقع، از این جهت شباهتی دارد به امارات، ولذا میگیم برزخ است بین اماره و اصل عملی. و اصول عملیه هم که بعد از تمام شدن طرق و امارات است، در نبودن اونها جای اصل عملی است. پس بهتر این است که اول استصحاب عنوان بشه. ولی خب مرحوم آخون و نو آقایون وارد اصول عملیت می شوند، براءت رو عنوان می کنند، استصحاب در او آخر قرار می گیره. علیکم السلام. و ما همچون مشمون در این بحث بر طبق کفایه هست، لذا اول براءت رو بررسی میکنیم و بعد در آخر به استصحاب میرسیم. وچش نخیر، لابد یک وچی داره، ولی ما چیزی در نظر نیست که چرا مقدم داشته. حالا شاید هم بعد در زمین معلوم بشن. الان چیزی در دارم نیست؟ شما چیزی نیست در دارم تو؟ بله.
حالا استصحاب به سابقه ای دارد.
بله.
احتیاج همچنین تصمیم برایت. هیچ شاهده تکلیف در نسبت به ما قبل نیست. تنها احتمالش. شاید از این بابت است که علی به حیثی بود که تناسب داره برایت مقدم.
حالا نمیدونم را شاید همه یک شما گفتید، ولی شاید بعد معلوم بشه. ولی خب تناسب استصحاب که ظاهرا روشنه، چون استصحاب یک نحو کاشفیت داره مثل طرق و امارات، اصول عملیه بعد از اتمام بحث طرق و امارات بعد وارد اصول عملیه میشه. خب بعد از آنی که مثلا خبر ثقه و حجیت ظواهر اینا تمام شد، چون کاشفیت داشتن، پس علالقاده بهتر اینه که چیزی که نظیر و کمی کاشفیت داره عنوان بشه، بعد که هم کلکش کنده شد وارد اصول عملیه بشه. این تناسب استصحاب تقریبا بهتره با این بعد. اما چرا اصول براءت مقدم داشتن؟ حالا شاید هم حرف شما بشه، ولی میکنه بعد برنم بشه.
خود اصلاقادی در بحث اصول عملیه حصر عقلی رو برای ما، برای خود بحث اصول عملی، خود اصول از حصر عقلی در واقع میایم تفسیرش میکنیم. حصر عقلی هم که بخواهیم شروع کنیم، همچون که باید دوستمون هم گفتن، شک در خود تکلیف شروع بشه و استصحاب در واقع در مرحله از هر قدر حصر عقلی که بخواهیم وارد بشیم، استصحاب در آخر.
ببینید، نه، حصر عقلی در خود اصول عملیه نبود، در مجلاش بود. خود اصول عملیه گفتیم که چهار تا هستن، استقرایی هستشون. الا ممکنه در این چهار مورد شارع مقدس یک اصل جاری کنه، ممکنه پنج تا جاری بکنه، ولی مجراشون که حالا سابقه دارد یا ندارد یا مکلفان به یا تکلیف یا تقلیم های اونکن نیست، این حسش نفر عقلی بود. پس حس عقلی مال خود اصول عملیه نبود، مال مجرای اصول عملیه. در حسیات را شایدم بعدها به جایی برسیم شما فکر بفرمیم، شایدم تلماش های فقانی بشه علایه حال ممکنه باید معلوم میشه. در حس صورت مقدمتون مرحومه های خونی تبونش مصباح جلد دوم صفحه 254 بیان کرده می‌فرماید که خب در براءت اختلافی از بین اخباری و اصولی که اخباری احتیاط می‌کند، اصولی براءت جاری می‌کند. آقای خوی طبق اون چه مصباح بیان می‌کند می‌فرماید که این نزاعی که بین اصولی و اخباری هست نزاع در صغراست نه در کبرا. یعنی نزاع در واقع در اون ادله اخباری است. اخباری میگوید روایات اینگر قف اندر شبه، مثلا اینو میگن احتیاط کن برای اجاری نکن. اصولی میگن از این روایت احتیاط ما نمیفهمیم. یا اخباری میگوید من علم اجمالی دارم، به ثبوت تکالیف و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است. اصولی میگن نه، یک همچه علم اجمالی نیست. از اختلاف اخباری با اصولی در صغرا هست نه در کبرا. کبرا چیه؟ کبرا اینه که مخالفت کردن تکلیفی که به عقل نرسیده موجب عقاب نیست. موجب عقاب نیست. این کبرای قضیه هست. مثلا اصولی میگه اینجا تکلیفی نیست، تکلیف ما واسطه نشده، براءت جاری میکنیم. کبرا همینه، تکلیفی که به انسان واسطه نشد برش عقابی نیست. در کبرا تکلیفی که واصل نشد اقابی نیست، اخباری هم قبول دارم. اخباری هم دارم، منم قبول دارم. اگر تکلیف مکلف نرسید اقابی نیست. مردم میگم تکلیف رسیده رو مکلف با احتیاط کردن واقف اندر شبه مثلا. پس اختلافی که ما اصولیم با اخباریین داریم در مسئله براءت، اختلاف در کبراست، در صغراست نه در کبرا. کبرا را همه قبول دارند. ولی خب چون نوعا آقایون مرحوم شیخ و دیگران ادله داله بر کبرا را هم بیان می کنند، و از طرفی اون ادله‌ای که آقایون استدلال میکنن برای فواید مهمی هست، چه آیات و چه روایات و چه حکم عمل. ما هم طبعا به شیخ انصاری و بزرگان این ادله را بیان میکنیم، اول آیات، بعد روایات، بعد ادله عقلیه. پس اگرچه کبرا مورد اختلاف نیست، اما برای اثبات همین کبرا ادله‌ای بیان شده و خود بررسی این ادله فواید زیادی دارد، لذا آقایون عنوان کردن ما هم طبعا به آقایون همین کار میکنیم. اون وقت کفایه جلد دوم صفحه 167 اول آیات رو بیان میکند، آیاتی که دانده بر این هست که استحقاق عقابی نیست، عبارت کفایه اینه: اما کتاب فب آیات از هر ها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما تا بعث رسول نکنیم کسی را عذاب نمی کنیم. از این آیه فهمیده می شود که اندشک باید براعت جاری کرد. یک ملازمه درست میشه اینجا. کفایه میگوید استدلال به این آیه بر براءت، که این تکلیفی به این جایی نیست، توقف دارد بر این که منفی در این آیه که میگه ما کننا معذبین عذاب نمی کنیم، عذاب نمی شده، منفی فعلیت عذاب نباشد بلکه استحقاق عذاب باشد. ما کننا معذبین حتی نبعث، یعنی قبل از بعث رسول استحقاق عقابی نیست. اگر این باشد اثبات براءت میشه، ولی اگر منفی فعلیت عذاب باشد، یعنی ما کسی را عذاب نمی کنیم، این مثبت براءت نیست. چون که ممکن است این شخص مستحق عقاب باشه، اما به خاطر شفاعت شافعان یا رحمت پروردگار عالم عذابش نکنه. پس نفی عذاب فعلی دال بر این نیست که حکمی نیست، اما نفی استحقاق اون دال بر این نک حکمی نیست. پس استدلال به این آیه برای براءت توقف دارد به این که منفی در آیه استحقاق عقاب باشد نه فعلیت عقاب، و از طرفی بعث رسول کنایه باشد از اتمام حجت، تا حجت تمام نشود کسی مستحق عقاب نیست. اگر بعث رسول کنایه از اتمام حجت باشد و منفی هم استحقاق باشد، از آیه براءت فهمیده خواهد شد ولانه. وقت لذا مرحوم آخون فرمودن که استلال اشکال میکنن، که فرمودن ظاهر آیه اینه که فعلیت عذاب نیست، قبل از اتمام حجت و نفی فعلیت عذاب منافاتی با استحقاق عقاب نداره. این شخص مستحق عقاب هست، باید خداوند تفضلا عذابش نمی کنه. پس نتیجه این شد که استدلال به آیه برای اثبات براءت که اندر شک تکلیفی نیست متفرع بر این است که منفی در آیه استحقاق عقاب باشد، بعث رسول هم کنایه از اتمام حجت، ولی اگر منفی فعلیت باشد مثبت مدعا نیست. به عبارت نخواهد انشاءالله فرده.